السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب الحمدلله آیات 275 تا 281 تمام شد. اون تتمش رو هم که دوستان نقد مرحوم علامه بر کلمات غزالی بود انشاءالله دیدن خودشون و نکته حل شده است. وارد آیه جدید که شاید طولانی ترین آیه قرآن کریم هم هست میشیم و آیه که مرحوم علامه در اینجا خیلی به اختصار گذشتن و چند نکته رو فقط بیان فرمودن و فرمودن در این آیه شریفه حدود 20 حکم فقهی بیان شده، ولی خب ما به لحاظ این که بحث فقهی در اینجا نمی کنیم از این بحثا گذشتیم. در این حال این آیه شریفه نکات بسیار زیادی داره غیر بحث فقهیشم که اینها رو اگر فقط همین به عنوان سرفصل‌هاش بعضیش رو تذکر بدیم و بیان بکنیم همین کفایت میکنه، ما هم تفصیلا وارد نشیم، ولی خیلی زیباست آیه و جا داره. اصلا یکی از نکات اصلی این است که ما تو نظام به اصطلاح قانونگذاری یا نظام اداره کشور یه نظام پیشگیری داریم، یه نظام درمان داریم. خب قوه قضاییه برای درمان است، ولی قانونگذاری قبل از قوه قضاییه، قوانینی که تو قوه اجرائیه اجرا می شود، اینها برای پیشگیری است. لذا قرآن کریم اینجا هم بحث پیشگیری رو به شدت مطرح کرده که بحث پیشگیری اقصد هست اندالله، یعنی قبل از اینکه به کدورت کشیده بشود، روابط تیره بشود، مخالف و موافق شکل بگیرد، خب قطعا پیشگیری در اخوت جامعه ایمانی خیلی کارسازتره. تو هر جامعه ای پیشگیری خیلی آثار دارد. لذا اینجا بحث رو اساسش رو بر پیشگیری داره بیان میکنه. لذا قانونگذاری اساسش بر پیشگیریه که به دعوا کشیده نشه. اگر نگاه به قانونگذاری به عنوان پیشگیری باشد، تا اینکه نگاه به قانونگذاری با عنوان پیشگیری نباشد، فقط صرف قانونگذاری باشد، متفاوت میشه. در اینجا قرآن کریم نوع بیان رو داره به گونه بیان میکنه که هدف از قانونگذاری پیشگیری هم هست. حالا درست تنها هدف پیشگیری نیست، اما جزء اهداف است. لذا تو دائما از دلالت‌های التزامی کلام استفاده میشه که این قانونگذاری است که آینده رو سهل میکند، ساده میکند، روابط رو محکمتر میکند، به اختلافها در حقیقت پایان میدهد، که نوعی این که اگر میخواد معاملهی صورت بگیرد، اگر معامله بدین است که یکی از طرفین معامله مدت داره است، چه سمن چه مسمن، اگر این نوشته بشود، چون ممکنه فراموش بشه، قرائن از دست بره، یا یکی از دو طرف در اثر گذر زمان میل به کتمان پیدا بکند، دلش بخواد سوء استفاده بکند، لذا برای اینکه این مسئله پیش نیاد، یکی از دو طرف سمن یا مسمن اگر دین است که اذا تداینتم بدینن، که یکیش یا سمن که در حقیقت معامله نسیه باشد، کالا را الان میگیره پول رو بعدن پرداخت میکند، یا نه برعکس از پول رو الان میگیره کالا رو بعدن، در حقیقت چی میشه؟ بیع سلف که میگن در حقیقت اونجا، بعدن در حقیقت کالا رو تحویل بگیرد، یا در مورد قرض که قرض هم داخل در همین میشود، که این هم چون یکی از دو طرف به در حقیقت دین و زمان است که الان قرض میده تا بعدن چیکار بکنه، این اذا تداینتون به دین قرض رو هم شامل میشود، که اونجایی هم که قرض است که یکی از دو طرف که ادای قرض است مدت داره است، ممکن است که فراموشی ایجاد شود، قرائن از دست برود، یا یکی از دو طرف ممکن است که میل به حالا با گذشت زمان میل به کتمان پیدا کند که نه نبوده اینجوری و غیر از این است. لذا در اینجاها آمده بحث رو به عنوان این که نوشته شود، شاهد گرفته شود، نوشته شود، این در حقیقت همه اینا، و بعد خیلی از احکام دیگه هم حالا که تو جلو بریم همینجور اشاره کوتاه میکنیم. این خود پیشگیری یه بحث جدی است که تو نظام اقتصادی، تو نظام اخلاقی، تو نظام اعتقادی تمام اینها سرایت دارد که پیشگیری قبل از درمان است. اختصاصی به نظام اعتقادی هم ندارد. تو نظام اخلاقی هم همینجوری است. تو نظام در حقیقت اعتقادی هم همینجوری است. قبل از اینکه شبهه وارد بشود، باید دفع شبهه بشود بدون اینکه ذکر شبهه شود. لزوم بعد اون چیزی که موجب شبهه میشود رو قبلا خلاص تو جامعه اشکار از ریشه هاش رو از بین برد. تو نظام اخلاقی هم همینجوری ریشه رذایل اخلاقی رو باید از بین برد. مبدا میل رو باید تغییر داد که حالا اینا هر کدوم جای خودش میطلبد. حالا ما به خاطر اینکه هم اون چیزی که مرحوم علامه فرمودن با اختصار رعایت بکنیم، همین که یه سری نکات گفته باشیم، ان شاء الله سعی میکنیم متوسط، نه تفصیلا وارد بشیم نه خیلی اجمالا مثل مرحوم علامه، یه قدری تفصیلی تر از این فقط. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم. اینجایی که اذا تداینتم آمده این است که باب رو باب تفاعل گرفته. در باب تفاعل وقتی تداین میاد باب مفاعله نگرفته، باب تفاعل گرفته نه مفاعله. در باب مفاعله یکی از طرفین در حقیقت چی هستش؟ قوی تر از طرف دیگر. از سلام علیکم. سلام علیکم. در باب مفاعله غلبه با یکیست یا قوت با یکیست، لذا ضعف و قوه دارد. اما در حقیقت در باب تفاعل تساویست، یعنی طرفین به صلاح حدودشون مساویست. همین مقداری که این دو طرف یک نقشی رو دارن در معامله، کسی که میخواد بخرد کسی که میخواد بفروشد، نقش مساوی دارن، لذا با تداینتم با باب تفاعل آورده که اذا تداینتم بدینن الی اجل. بدینن که آورد تا معلوم بشه که معاملاتی که معامله چی هستن، بدین نیستن، یعنی یکی از طرفین به اصطلاح مهلت دار نیست، زماندار نیست، هر دو طرف نقدن. این در حقیقت از موضوع خارج است، موضوع این حکم نیست. لذا اذا تداینتم بدینن که به در حقیقت معامله که یکی از دو طرفش اقلا چی باشه، چون دو طرف اگر بدین باشه معامله باطل از نظام دینی، یعنی هم ثمن هم مثمن دین باشد از نگاه دینی باطل است که پول معلوم نباشه الان بعدن باشد، کالا هم چی باشه معلوم نه باید یکی از دو طرف حاضر باشد، یکیش چی باشد بدین باشد. الاعت بدینن الا عجل المسما هم که دیگه همون بیان بدیننه که بیان کرده، فکتبوه این رو بنویسید. اگر یکی از دو طرف سلا عجل داشت و زمان داشت حتما بنویسید. این فکتبوه امر که می شود، این امر مولوی نیست. حالا با قرائنی که بیان می کند که چرا امر مولوی نیست، چون علتش رو ذکر می کند که این در حقیقت چی هستش، به قصد نزدیکتر از علت ذکر می شود. اولا ثانیان میگه اگر در سفر بودید نوشتن ضرورتی ندارد، اگر نمیتونید اونجا، اگر مولوی بود دیگه سفر به حضر فرقی نمیکرد، هر جوری بود باید نوشته میشد، که این معلومش امر مولوی نیست، امر ارشادی است. اگر امر ارشادی شد و احکام خودش رو پیدا میکند دیگه. منتها بله خب بله دیگه، و الا تجد کاتبا نشون میده که در حقیقت چی هستش، یعنی این حکم برداشتنش امکان پذیره. غیر از این که علت حکم هم ذکر شده، دو تا علت ذکر کردیم، یکی که علت حکم ذکر شده که این اقصت هست عند الله، یعنی بیان علت شده که این اقصت هست، وقتی اقصت هست خود همین در حقیقت چی هستش، این در حقیقت بیان این است که حکم ارشادی است. او فکر توبوه که میگه یک بسلا بی خصوص با جامعه اون روز، اگر حکمی لازم میشه و تو اجتماع برای مردم سواددار شدن چی میشه؟ لازم نه به معنای واجب، بلکه به معنای چی میشه؟ به معنای استحباب در حد عینی اقلا پیدا میکنه. اگر وجوب کفایی داشته باشد هم استحباب عینی پیدا میکنن، چون نمیشه امر بشه و فکتبوه و تو جامعه دینی یه امری رو بنویسید اما چی باشه؟ اما کاتبی نباشد. اگر فرض پس معلوم میشه وقتی میفرماد فکتبوه، فرض این که کاتب باید باشد حتما. لذا اگر تو جامعه ای فرض مسئله است، به خصوص صدر اسلام، اگر تو جامعه ای کاتب کم بود یا به اندازه نبود، بر حاکمیت است، بر مردم است که این رو در حقیقت تحصیل بکنن تا مقدمه در حقیقت اون اموری باشد که از جانب خدا تشریع شده. غیر از او بر حاکمیت است که زمینه اون کارو چیکار بکنه، فراهم بکنه تا این حکم امکان اجرا پیدا بکند. چون حکم آمده، وقتی حکم آمده امکان اجرای حکم لازم است. اگر مردم بر هم بر مردم لازمه امکان اجرا رو فراهم بکنن، هم بر حاکمیت اگر مردم نکردن یا نتوانستن، سلام علیکم ورحمت الله، بر حاکمیت لازم است که چیکار بکنن، امکان حکم رو فراهم بکنن. خب اینم یه به اصطلاح وظیفه و تکلیف بر کی میاد؟ بر گردن حاکمیت میاد که ببینید این مدیر رو که هر جا امری از جانب خدای سبحان محقق میشود که این امر در حقیقت لازمه هایی دارد، لوازمی دارد، هم بر گردن مردم میاد به جهتی، هم اگر مردم نتونستن قاضر بودن، بر گردن حاکمیت فراهم کردن لوازمش میاد. اینم خلاصه نکته جدی است که تو نظام به صورت حاکمیتی مسئله رو باید دید که شاید به این کمتر توجه میشه.
اگر گفت پس امر مستحب باشه، اون دودومی که در گردن حاکمیت هم میاد، اونم
بله دیگه. یعنی دائر مدار چی میشه؟ منتها اگر حاکمیت گاهی ممکنه حکم براش شدیدتر باشد تا این در حقیقت هزینهی که میخواد بعدن تو قضاوت انجام بده، چون این داره کار رو عرض کنیم اولش برای چی هستش؟ برای پیشگیریه. پیشگیری هزینهش همیشه کمتر از چیه؟ درمانه. اگر پیشگیری کمتر از درمانه، برای حاکمیت برنامه ریزی برای که این محقق بشه لازمتر از اونجاییست که مردم، چون حاکمیت دائم مبتلا به اینه، مردم علالبدل مبتلا به اینه، یعنی مردم ممکنه گاهی مبتلا باشد، گاهی اون مبتلا باشد، گاهی دیگری مبتلا باشد، اما حاکمیت علالبدل مردم براش دائمیست. لذا از جهت عقلی هم این حکم برای گردن حاکمیت الزم است. چرا الزم است؟ چون مبتلاست به این و فشاری که داخل مردم ایجاد می شود و اختلافاتی که ایجاد میشه، همینا باعث میشه که تزلزل در نظام حاکمیت ایجاد میشه. لذا این حکم عقلیه برای حاکمیتن، یعنی لزومی نداره حکم مولوی باشه برای حاکمیتن. حکم چی هستش؟ ارشادی است که حاکمیتن به همین نسبت موظف است ارشادن چکار بکند؟ تسهیل در تحقق زمینه این کار رو فراهم بکند. یعنی خدای سبحان داره یه بیانی رو میکند که ارشادی بودنش در اینجا خودش قوتی است که وقتی همه نگاه میکنن، همه تایید میکنن، همه تایید که این درسته، این در حقیقت لازم است از جهت حکم ارشادی. خب اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، حالا اینا هر کدوم باز بیشتر بحث داره دیگه، ولی خب به خصوص از فقهیش که این در حقیقت تا کجا دوتا در حقیقت کالا رو میشه به دین، در حقیقت چه شرایطی دارد، چه چیزهایی هستش، از اینجا اینا دیگه حالا عبور میشه همش ازش دیگه. الا اجل مسمى فکتبوه، حتما این رو دین رو یادداشت بکنن. این فکتبوه خطابم به صورت چی آمده؟ همون جوری که یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم، یعنی فقط به الان دو نفره خریدار و فروشنده نیست، خریدار و فروشنده به صورت اطلاقی است که همه رو شامل می شود. یا ایوال از این آمنو جمعه، اذا تداینتم جمعه، فکتبوه جمعه. پس این معلوم میشه که وظیفه وظیفه همگانی هم هست، نه فقط الان دو نفر بایع و مشتری که در یک معامله خاص باشن. ولی یک تو بینکم کاتبون بالعدله، حتما هم اگر می نویسن نوشتن چه جوری باشد؟ ببینید بازم به صورت چی آمده؟ ولی یک توب امر آمده دیگه، ولی یک توب بینکم کاتبون بالعدله. تعبیری که در اینجا نفرمودش که ولی یک توب بینکم کاتبون عادلون، یعنی لزومی ندارد کاتب عادل باشد، اما لزوم دارد بالعدل نوشته شود. یعنی بالعدل نوشته شدن غیر از این است که کاتب عادل باشد. ممکنه کاتب عادل باشد بالعدل بنویسد، ممکنه کاتب فاسق باشد عادل نباشد، اما در نوشتن رعایت تمام جوانب بشود، ایبی نداره، اشکالی نداره. پس شرطی که در اینجا هست به لحاظ در حقیقت تناسب حکم و موضوع نوشته شدن به عدل است. ور امام جماعتی است که
امام جماعت باید چی باشد؟ عادل باشد. ولی قاضی است که قاضی باید عادل باشد. دقت میکنید؟ اما در اینجا نویسنده لزومی ندارد اونی که داره اینو مینویسه عادل باشد. اینا دقت هایی است که بالاخره آیه با تمام دقت بیان کرده مسئله رو تا مسئله به قدر ضرورتش چی بشه؟ شرایط آبیاد. بله اگر کاتب عادل باشد که اولاست، کسی شک نداره. اما فرض در این است که قرآن داره اون مرز کف کار رو بیان میکند تا امکان پذیرتر باشد. وقتی داره کف کار رو بیان میکند، اگر کاتبون عادلون رو میوورد اینجا، اون موقع چی میشد؟ خیلی خارج میشدن و به خصوص بین اون جایی که نویسنده کم باشه، کاتب کم باشه، اینم تخصیص میزد، باعث به حتی به خصوص صدر اسلام که ابتداعا نشون میداد که خیلی از مایی که اهل سواد بودن چی نبودن؟ مسلمان نبودن، یهودی ها بودن که سواد داشتن و کلن چی میشد مسئله؟ امر به محال میشد که تازه بعد از اون پیغمبر بحث سواد آموزی رو و نوشتن رو و اینها رو در حقیقت چکار کرد؟ ترویج کرد و بعد از جنگ بدر بود که این مسئله رواجه و اون اسرایی که گرفتن رواج بیشتری کرده. خب اینا دقت هاست که حکم رو همیشه قانون رو باید تو مرز کفش ببریم، البته تعالیش جای خودشو داره. یعنی تمام نه جانب به اصطلاح مشتری رو بگیره نه جانب بایع رو. چون ممکنه تو نوشتن جوری بنویسد که این به نفع مشتری تمام شود، یا ممکنه جوری بنویسد که به نفع چی تمام شه؟ فروشنده تمام بشه یا مشتری. این امکان پذیره. نه، میگه کاتب بالعدل باشد، یعنی کاملا مر اون به اصطلاح معامله رو بنویسد، نه به این طرف میل پیدا کند در نوشتن شرایط این رو مثلا به اجزا ذکر نکند، اون چیزی که برای او ذکر نکنه، همین باعث شده که بعدن چی بشه؟ سبب اختلاف بشه. این لذا کتابت بالعدل است. میتونن خود اینها توجه داشته باشن با اینکه کاتب عادل نیست، اما کتابت چی باشد؟ بالعدل باشد، با توجهی که شکل میگیره که بخونن دقت بکنن براشون گفته بشه و ذکر بشه که یا شهادت بگیرن که اینجور نوشته شده. ولا یعبر کاتب ان یکتبه. ببینید از این طرف امر میکند که فکتبوه. خب اگر فکتبوه کاتب هم گفتیم به عدل بنویسد، میفرماید اینجور نیستش که اگر حالا کاتب کمه، حالا اون کسایی که سواد دارن چیکار بکنن؟ تاخش بالا بذارن میگم به ما چه ربطی داره، من که معامله نکردم. بله اگر در حقیقت آخر آیه میفرماید که اگر در حقیقت شما بناس اینا بنویسن، لا یزار کاتبون ولا شهید، لا یزار کاتبون ولا شهید که بعدن بیان میشه از جمله ضررهایی که ممکنه به کاتب و شاهد به اصطلاح زده بشود چیه؟ اینی که وقتشو بگیری اجرتشو ندی، اینم یه ضرره دیگه. اینجا میفرماید که ولا یعبر کاتبون ان یکتب، حق ندارد کاتبی که سواد دارد، چون سواد داره فکتبو هم امر آمده، لازمه در حقیقت اگر رجوع کردن بنویسن. اما در پایان هم میفرماید شما هم ندارید ضرر بزنید به این. حالا این وقتش قیمت داره، درسته؟ به مناسبت قیمت وقتش باید پولش رو پرداخت بکنید دیگه، اون از اونجا در میاد. اینجا در حقیقت در اینجا امر چی هستش؟ این که چون به خصوص اینو فرض رو ببرید تو صدر اسلام که کاتب چی بوده؟ کم بوده نویسنده و اونجا میگشتن تا یکی رو پیدا کنن، حالا بعد پیدا کردن بعد طرف هم نمیخوام بنویسم، مربوط به من نیست. میگه اینجا نه، اینجا امر الهی است. ولا یعبر که این ابا نکند کاتب ان یکتبه. چرا؟ کما علمه الله، چون همین رو که یاد گرفته خدا به او تعلیم داده و چون خدا به او تعلیم داده همون در حقیقت نعمت الهی رو باید به مصرف برسونه. خب این تناسب و حکم موضوع کما علمه الله چی داره؟ علت رو که داره ذکر میکنه به دو جهته، یکی این که علمش رو و نویسندگیش رو خدا به او تعلیم داده، یکی این که کما علمه الله بنویسد، یعنی به صدق بنویسد، یعنی همون جوری که خدا به صدق به او یاد داد، درست به او یاد داد، اینم درست بنویسد کما علمه الله. هر دو رو شامل میشه، هر دو رو شامل میشه، اصل نعمت رو شامل میشه و در حقیقت کیفیت نعمت رو هم شامل میشه. لذا هم اصل رو هم کیفیت رو میتونه ازش استنباط کرد که ان یک تو به کما علمه الله. بله
این اصلش که کتابت رو خدا یاد داد،
چون داره میگه ولا یعبا کاتبون، حق عبا ندارد کما علمه الله، یعنی اگر خدا میخواست عبا میکرد برای اینکه یاد بگیرد، خدا عبا نکرده در یاد دادن به این، اینم حق نداره عبا کنه در نوشتن.
این علوم رو به خداوند نسبت میدیم که خدا به شما یاد.
خب بله دیگه، دارم همون رو عرض کردم که
تصویرش چیه، مثلا جای دیگه
قبلا هم بیان کردیم که هر چیزی که تو کلام معلم حالا بیان میکنه، هر چیزی که انسان در حقیقت کمال ثانوی بعد کمال اولی پیدا میکنه، کمال اولی که خلقت اولیه، و هر چیزی که کمال ثانوی بعد خلقت اولیه پیدا میکنه هم همش در حقیقت چی هستش؟ به اراده حق و به علم حق و به قدرت حق محقق شده دیگه. چون اینجا موضوع علمیه میگه علمکم الله، اونجایی که قدرت باشد در حقیقت خدای سبحان قادر کرده، اونجایی که در حقیقت لازمه هر کدوم از اینا باشد موکول به همون شده که در حقیقت و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اونجایی که به اراده حق موکول است. خب
اون کیفیت نعمت که فرمودید بسر باشه، همون ولیت
بنعت میرسونده اونجا. آره اینجا مقصود اولیش این نیست، اما ازش استفاده میشه، یعنی اونجا آمده کفایت هم میکرده، اما اینجا نمیخواد تکرار کنه، ولی بیان رو جوری کرده که هم لایعبه رو دلالت بکند، هم در حقیقت اون کیفیت رو کما علمکم، کما علمکم شعونی داره، از جمله شعونش خود یادگیریه، از جمله شعونش صدق در اون چیزی بوده، و الا اگر این هم غلط یاد میگرفت این یادگیریش به درد نمیخورد، لذا در خود یادگیری همونجوری که به صدق یاد گرفت به صدق باید بنویسد. خب کما علمه الله فلیکتب. جان کسانی که در حقیقت تو نوشتار غلط پیدا میکنن، تو خود نوشتار غلط باعث میشه که اگر امر شد بنویسی و این غلط نوشت، خود همین باعث دعوا میشه، یعنی کسی که درست یاد نگرفته. دقت میکنی؟ سه رو بد بنویسه دیگه، وقتی بد بنویسه یعنی خود این که درست ننوشتن به خود قابل منتسبه دیگه، منتها علمکم الله تعلیم به خدا منتسبه، بد یاد گرفتن به کی منتسبه؟ میگه اگر خدا میخواست به شما در حقیقت اونجوری که خدا به شما تعلیم داده همونجوری بنویسی، یعنی اون جانبی که فقط صدق است، اون جانبی که صحیح است، و اگر اون که به این منسوب است ممکن غلط شکل گرفته باشه. نه دیگه، ولی از به لحاظ قابل دیگه، یعنی از جانب خدا کس بردار نیست، اما از ذات قابل چی؟
قابل باشه میشه همون اولی دیگه، خداوند
قدرت به قابل. خب همین رو عرض میکنیم که کما علمه الله یعنی خدای سبحان از جانب خدا اون چی که تعلیم داده میشه صدق است، غیر از این که از جانب اوست، از جانب او صدق است. بله
دو
بچه هم دیگه دارم، دو بچه دوم رو هم بچه اول که دعوا نداری، بچه اول که لایعبه است که روشن، اما بچه دوم است که یه خورده به اصطلاح ممکنه سوال انگیز باشه، کما علمه الله که داره بیان میکنه غیر از مبدعیت داره چی رو بیان میکنه؟ ما علمه الله همیشه صدق است، اونی که در حقیقت کس توش برمیداره چیه؟ اون برمیاده به قابل، نه اونجوری که شما یاد گرفتید، اونجوری که خدا تعلیم داده، نظرشون میده که تو جهت صدق رو ممکن تو جهت در حقیقت قابل نقص باشه، ولی داره تو بیان در حقیقت رابطه رو با خدا به که خود همینا لطافت توشه که آدم علمش رو هم یه وجه یل ربی میبینه، یه وجه یل خلقی ببینه، این وجه یل ربیشه که صدقه، لذا باید سعی بکنه تو اینجا هم چی باشه، خودش رو در حقیقت در تحت رصد الهی ببیند و مطابق همون که یاد گرفته و از جانب خدا به او القا شده بنویسد. نه اونجا نیست، چون اون رو بعدن میاریم تو آخر آیه ایشالله میاد که آخر
اسلامی بنویسیم.
بله
طبقه عبود اسلامی
بنویسیم. حالا اون در حقیقت اونه نوشتن، اینجا یه قانون عقلاییه، الان دقیقا اون عبود اسلامی کاتب وظیفش نیست، کاتب اونجا باید فقیه باشه و وگرنه خیلی تخصیص میخوره، یعنی باید کاتب چی باشه؟ عالم به حکم باشد، از بای و مشتری باید قوی، نه اینجا کاتب نویسنده است، اصلا ممکنه یه بچه مدرسه‌ای باشه که سواد نوشتن داره، بهش بگن اینو بنویس، بنویسه هیچ اشکالی نداره، اونم بنویسه مقبوله، چون اصلا عدالت در شرط نیست که کاتب عادل باشد، لذا اگه بچه‌ام بنویسه فقط بتونه بهش بگن کلماتو که بگن میتونه منتقل کنه، ای بنویسه ای نداره، همون جوری که چون میگه فلیوم، الان میگه فلیوم لل، اینا املا کنن او بنویسه، مثل بچه‌ای که املا میکنه مینویسه، بچه اصلا اشکالی نداره، لزوم نداره اون علم و اطلاع رو این داشته باشد. اما اینکه بایه و مشتری باید بالاخره در دایره احکام اسلامی قدم برده، خب بله اون مسلمه، اون علم اجمالی رو داشته باشن تا بتون تو این دایره قدم، البته اون لازمه، اما اون نویسنده لزومی نداره. خب فلیکتو بلیوم للذی علیه الحق، میگه اینجایی که حالا قرار شد، این همه حکمه ها، اینا هر کدوم یه حکمه، میگه فلیکتو امر است باز، ولیوم ل کی در حقیقت املا کی بنویسه، اگر خودش میتونه بنویسه خودش بنویسه، کی بنویسه؟ اون که حق به گردنشه، یعنی مشتری، یعنی مشتری که الان یه چیزی خریده باید پول بده، او در حقیقت چی هستش؟ او باید بنویسه. پس اگر بایه و مشتری یه جا معامله صورت گرفت، کی باید بنویسه از جهت دینی؟ کی وظیفه اولیش بنویسه؟ مشتری، یعنی اونی که بدهکار میشه، طلبکار نه، اونی که بدهکاره، بدهکار باید بنویسد. اونی که میخواد بعدن پرداخت کنه، بعدن میخواد پرداخت کنه دین به گردن اون میخواد بیاد، او باید بنویسه. چرا؟ خب معلومه، چون این میخواد بعدن طبق این میخواد این رو در حقیقت مؤاخذه بکنن که باید مطابق این بدی، پس باید الان کاملا مطابق اون چیزی که میخواد بعدن، نگه من نمیدونستم، حواسم نبود، نفهمیدم، میگن خودت نوشتی. لذا ببینید اینا چقدر زیباست، یعنی اگر توی یه جایی قرار برده شد کی به دستگی بنویسه؟ خود کسی که بدهکار است و بناست این کارن. فلیک تو اولین دست که خودش بنویسه. اما اگر خودش کتابت نداشت یا حال نوشتن نداشت یا خطش خوب نبود، فرض و مسئله سا، فلیوملل، پس این املا کند، دیگری بنویسه، نه دیگری حتی اون چیز باشه، مثلا فروشنده باشه، نه بازم داره در حقیقت میگه یه سومی باشد، منتها اگر سومی نبود، فروشنده نوشت، این گفت نوشت، عیبی نداره، به شرطی که این ببینه تصدیق بکند، حالا مثل امروز بگیم مهر بزند، امضا بکند، بخونه بعدن بر اینا دیده بشه، عیبی نداره. اما قاعده این است که سومی در کار باشد که کاتب، غیر از اگر میخواد بگه که بنویسد خودش نمیتونه، یه کاتب دیگری باشد، که تازه شرط کاتبم این است که میلی به طرف مقابل نباشد یا میلی به این طرف که چی بنویسه، بالعدل بنویسد، یعنی مطابق بنویسد اون کاتبی که مینویسد. خب فلیکتب بلیمل للذی علیه الحق، پس این علیه الحق خیلی مهمه که اون کسی که قرار این بدهی رو ادا بکنه خودش بنویسد. یملل املال با املا معنن و تلفظن در حقیقت چی هستش؟ هم قالبش هم معناش یکیه، املا و املال هر دو یک لغته و یه جور به کار، نه یه لغته، یعنی یک معناست، با هم یک معنا رو میرسونه، یعنی یملل یعنی همون املا کردن، یملل ولی یملل الذی علیه الحق ولی یتق الله ربه، چون جای تخطیز انیال پیش میاد تو نظام مالی بلا فاصله چکار میکنه؟ اونجا گفت بلعت، اینجا میگه ولی یتق الله ربه، یعنی آدم باید حواسش رو اینجا چکار بکنه؟ جمع بکنه، چون ممکنه یک کلمه رو کم یا زیاد بنویسی یا یک کلمه رو متشابه بنویسی بعدن قابل چی بشه؟ نزاع بشه. میگه ولی یتق الله، اینجا حواستون رو جمع کنید، اینجا خودتون رو بذارید جای اون چی؟ جای اون کسی که در حقیقت فروشنده است، ببینید حق اون رو هم کاملا حواستون باشه، مطابق اون چی که صحبت شده دقیق بنویسید. ولی این ولی یتق الله ها که میاد نشون میده جای خطریه، خداست دیگه، میشناسه بشر رو کجا خطریاشه، تو این مسئله به خصوص هم اینجا موقع نوشتن از اون جاهای چیه خطریه که باعث دعوا میشه بعدن. ولی یتق الله
اونجا که بالا گرفتیم کتابت به عدل رو
گفتیم
ممکنه فاسق باشه، ولی
به عدل بنویسه.
بعد این پایین که میگه یتق الله به فاسق که
نمیتونه بگه، چرا نه، این ولی یتق الله منظوری نیستش که بران اوامر و نواهی خدا رو انجام بدن، این ولی یتق الله چی هستش؟ همین که خدا رو ناظر ببینن درست بنویسن، همین مقدار، یعنی بدونن خدا داره میبینه، یعنی مثل شاهدی است که داره میبینه بترسن، همین مقدار، نه اینکه در حقیقت، یعنی این ولی یتق الله تازه خطابم به کی هستش؟ بایع و مشتری هم هستش که حواستون همه جمع کنید، اینجا از مواقع خطر است. ولی یتق الله، منتها اون کسی که داره در حقیقت مینویسه البته از همه در معرض خطر بیشتره. بله، ولی یتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، کم نذاره ها، ببینید تاکید میکنه، اون بالعدل اینجا در حقیقت خود بدهکار بنویسه، بعد ولیتق الله لا یبخس من شیئا، ناقص ننویسید. بخس یعنی ناقص نوشتن، یعنی قرائن و شواهد حذف نکنید، بعدن باعث دعوا میشه. لا یبخس من، اون جایی که نقصی که مخله، بخس یعنی نقصی که مخله، اینو نداشته باشید. لا یبخس من شیئا فان، بله بله دیگه، لا یبخس من از اون دین شیئا، از اون دین شرایطش احوالش نوشته چیزی کم نذاره. لا یبخس من شیئا فان کان الذی، یعنی مدت رو خوب بنویسید، مقدار رو خوب بنویسید، نحوه ادا رو خوب بنویسید، تمام اینا چی باشه، همینا معلوم باشه. لا یبخس مبهم نذارید، بخص یعنی اگه مبهم گذاشتی اینجا، این چی شده؟ بخص است در اینجا، بخص بکار رفته، نقصی است که مخل میشه. لا یبخس منه شیئا فان کان الذی علیه الحق، بازم ببینید میتونست بگه فان کان سفیها او ضعیفا، معلومم بود که فان کان سفیها، منتها از باب این که کسی ضمیر کان رو به کاتبه به صلاح غیر از به صلاح اون بده کار نزند، با اینکه علیه الحق نزدیکترم بوده قبلا، نه خود همون در حقیقت خریداری که الان بدهکاره، اما با این حال برای تأکید که معلوم باشه که کیو داریم میگیم، در حقیقت اون خریدار رو داریم میگیم که بدهکار در اینجا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي، اگر میگو فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا کفایت میکرد، اما ذکر کرده تا نشون بده اینجا جای خطریه که باید خیلی رعایت بشه این مسئله که بدهکار منظوره در اینجا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا او ضعیفن او لا یستطیع ان یمل له، و سه تا چیز رو آورده، یکی این که سفیه باشه، سفیه اونجایی که خب اصلا در مقابل عاقل مراتب هم دارد دیگه، سفیه سفیه مراتبی دارد، اما صفحه که باشد در حقیقت شامل میشه این سفیه، گاهی چی رو، گاهی کودکی که هنوز بالغ نشده، درسته، گاهی کسی که دوباره چی شده، به جنون مبتلا شده، یا هر چیزی که در حقیقت قدرت اداره اموالش رو ندارد، سفیه است، از دست میده یا نمیتونه، این سفیه ضعیف اون است که حالا در حقیقت قدرت نوشتن ندارد، ممکنه عقلش هم برسه خوبم، اما چی هستش؟ قدرت نوشتن ندارد، یا نه مثلا الان ازش مقبول نمیشه، حالا این ضعیف رو در حقیقت مختلف معنا کنه، در هر صورت یا پیر شده بعد از یه دورانی ضعیف است. فاین کان سفیهن او ضعیفن او لایت، بعضی لایستتی رو برای این آوردن، یعنی این که گفتیم ضعیف رو الان لایستتی، این لایستتی خیلی دلیل به اصطلاح جمله مهمی است که در اینجا اومده، او لایستتی ان یوم الله، و این ان یوم الله رو به کی بزنین، به کی بزنین، به کی بزنیم؟ به اون در حقیقت لایستتی، بدهکاری که لایستتی، بدهکار سفهی نه، بدهکار در حقیقت چی؟ ضعیف هم نه، بدهکار غیر مستتی. چرا بدهکار غیر مستتی؟ مثلا کسی که نمیتونه بنویسه، زبانم ندارد، زبانم لال است، چیکار کنه؟ این خوب میفهمه، به این رو میفهمه چیه، از جهت دینی هم در حقیقت عقل این کفایت میکند برای چی؟ برای معامله، جزء در حقیقت شروط چیزای متعاقدین رو دارد، عقل در حقیقت براش صحیح هستش، اما در حقیقت نمیتونه املا کند، نمیتونه چیکار بکند، نمیتونه در حقیقت خودش بنویسد، درسته؟ میگه این رو چی؟ ایوم الله هو، این خودش نمیتونست که لایستتی ان یمله و فلیملل ولیه، که اینجا ولیه ولیش باید این کار انجام بدهد، منتها میگه این هوه رو آورد تا چی بشه؟ تا هر مقداری که لایستتی ان یمله و این ضمیر رو ذکر، که هر مقداریشو میتونه خودش انجام بده، ممکنه آخرش بتونه امضاشو بکنه، نتونه بنویسه، نتونه بگه، اما امضاشو ممکنه چی باشه، در این حد امضا مهرشو خودش بزنه، انگشتشو خودش بزنه، ممکن، میگه پس همونو به کار بگیره، ولی لایستتی او غیر، اونجایی که ضعیف و به صلاح سفیه بود ولی کامل خودش انجام میده، اما اینجایی که لایستتی او به مقداری که نمیتواند ولی جبران میکنه، یعنی حتما باید خودش بازم چی باشه؟ دخیل باشد، به مقداری که نه ظریفه ها، ببینید چقدر خدا در قانون گذاری دقت های ده، یعنی یه دفعه قانونه که همه اینا یه جور، نه همه اینا رو توی چند کلمه داره تک تک اینها رو اولا یستطیع ان یملله و فلیملل ولیه منتا اونم بالعدل. ممکنه ولی عادل نباشه اما بالعدل این رو در حقیقت املا بکند. فلیملل ولیه بالعدل و استشهدو. دیگه حالا ظاهرن از آن شد ما میخواستیم آیه رو امروز تمام بکنیم ولی خب دیگه و استشهدو شهیدین من رجال کن. و السلام علیکم و رحمت الله. هر چقدر آدم خلاصه بیشتر به آیات انس میگیره میبینه اگه آیه طلاقه، اگر آیات مربوط به زنانه، اگر آیات مربوط به توحیده، همش میبینه برای آدم توحیده، همش میبینه دستورات دین، همش نوره، همش برای آدم مکیف میشه آدم و لذت میبره. یعنی وقتی واقعا اینجا میخونیم چقدر داره جامعه رو توحیدی بار میاره با این پیشگیری های دقیق، اینم با این دقت ها در اینی که فراگیر باشه در این حال چی باشه؟ نزاع ایجاد نشه. نمیخواد خیلی سختم بکنه که از دستم چی بشه؟ خارج بشه. نه، در این سهولت میخواد مدیریت بکنه. اینم خلاصه از زیبایی های دین دیگه. التماس دعا ازتون.